أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم وعجل فرجهم وأهلك أعداهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر، صاحب مجلس، این ساعت نورانی انشالله که بپذیرن در محضر قرآن، ما رو یاری برسونن، بتونیم خوب بفهمیم، خوب عمل بکنیم، بتونیم یاری کنیم امام منصورمون رو انشالله. صلوات بفرست صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. در محضر سوره مبارک یاسین هستیم، سر سفره پربرکت امام حسین علیه السلام. میخوایم ازشون انشالله که دست ما رو بگیرن و خوب بفهمیم. سیاق اول، دسته اول سوره یاسین آیات 1 تا 12 هست. دیروز در محضر آیات 1 تا 6 بودیم. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. قسم به قرآن با حکمت که تو قطعا فرستاده شده خدا هستی بر صراط مستقیم، یعنی هیچ نوع انحراف و کجی و ناپاکی در وجود تو وجود نداره، در وجود تو پیامبر. این قرآن با حکمتی که ما فرستادیم نازل شده خدای عزیز و رحیم هست. عزیز در برابر کسانی که این قرآن رو نمیپذیرن و رحیم در برابر کسانی که میپذیرن. رحمت ویژه خودش رو قرار بفرسته برای کسایی که این قرآن رو میپذیرن، رسالت پیامبر رو میپذیرن. چرا ما تو رو فرستادیم پیامبرم؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا اینکه انذار بدی اون افرادی رو که، قومی رو که باباهاشون انذار نشدن، پس اونها غافل هستن. پس هدف از تنزیل قرآن، نازل کردن قرآن از اون جایگاه بلندش در عرش خدا که جز مطهرون به اون راهی نداشتن و دسترسی نداشتن، انذار هست. انذار کیا؟ کسایی که باباهاشون انذار نشدن. گفتیم اشاره داره به اون 600 سالی که پیامبر نیومده بود. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. قطعاً قول بر اکثر اونها محقق شد پس اونها ایمان نمیارن. قول چیه؟ کلمه عذابه. یعنی چی؟ یعنی این افراد چون بنا رو بر این گذاشتن، چون بنا رو بر این گذاشتن که ایمان نیارن، پس در نتیجه اینها کلمه عذاب بهشون چی شده؟ محقق شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی اتمام حجت میشه، قرآن میاد، پیامبر میاد، میرسونه به مردم حرف خدا رو، اون وقت مردم قبول نمیکنن، هر کی قبول نکنه بهش عذاب محقق میشه و راه فراری هم از عذاب نیست. این رو بفهمیم. پس اومدی قومی رو که قرار عذاب بشن انذار بدی عذاب نشن. یعنی خدا نمیخواد مردم عذاب بشن، مردم خودشون با ایمان نیاوردن باعث میشن که عذاب بشن. عذاب عکس العمل عمل خود مردم هست. خدا از روی مهربونیش قرآن نازل کرده، قرآنی رو که هیچ کس جز مطهرون لایق دسترسی به اون نبوده، اینقدر عظیم و بزرگه که این مردم حکمت بیاموزن و بتونن ایمان بیارن و عذاب نشن. اما خدا اینجا میفرماد که بیشتر مردم ایمان نمیارن. درسته که ما تو رو فرستادیم، قرآن با حکمت رو نازل کردیم، آوردیمش پایین، در دسترس این بشر قرار دادیم ازش درس زندگی بگیره، اما نخواست، قبول نکرد. بیشتر مردم ایمان نمیارن. الان هم خیلی براشون سواله که چرا بیشتر مردم ایمان نمیارن. خب خدا از اول گفته بیشتر مردم ایمان نمیارن. چرا؟ چراشو میفرماد بعدن توی سوره. با این که حق رو میشناسن، چون تا حق رو نشناسه اتمام حجت نشه که خدا عذاب نمیکنه کسیو. این بیشتر مردم ایمان نمیارن و شما تو عاشورا دارید میبینید چند نفر نامه نوشتن بیا؟ 12,000 نفر. چند نفر موندن؟ تو روایت اومده بین 72 نفر که شهید شدن تا 110-11 نفر، یه همچین تعدادی موندن از 12,000 نفر. تازه خیلی ها که اصلا نیومدن، یعنی باز جدا از این دایرن، جدا از افرادی هستن که نامه نوشتن و جدا از افرادی هستن که برفرض توی مکه و مدینه موندن و همراه نشدن با امام. بیشتر افراد ایمان نمیارن با اینکه میدونن امام حسین حقه. اگه نمیدونستن حقه که نامه نوشتن نداشت، پس یقین دارن امام بر حقه. اما موقع یاری کردن که میرسه ایمان نمیارن، نیستن. میدونن پیامبر فرستاده شده خداست، قرآن کلام خداست، یقین دارن، اما ایمان نمیارن. این میشه که کلمه عذاب محقق میشه. پس الان هم همین سنت الله تبدیل به سنت الله. خدا یه سنتی داره جاریه در عالم، سنت هدایت. هدایت رو میفرسته، مردم دو گروه میشن، یا هدایت رو میپذیرن یا هدایت رو نمیپذیرن، میگن ما نمیخوایم، لازم نداریم این قرآن و پیامبر رو. اگر ببینن هدایت رو نپذیرن، لقد حق القول، قطعا کلمه عذاب محقق میشه. اگه ما این قانون ها رو بفهمیم، خیلی از سوالاتمون حل میشه. ما 2 سال درگیر یکی از عذاب های خدا هستیم. حالا یه عده هستن که میپذیرن عذاب کرونا، یه عده هستن اصلا نمیخوان بپذیرن که عذابه. میدونید چرا؟ چون توهم خوب بودن شیطان ایجاد میکنه. توهم خوب بودن، ما خوبیم چرا باید عذاب بشیم؟ من یه سوال میکنم از خودمون، بپرسیم، مشق شب داره این سوره ها، ما میتونیم حداقل درباره خودمون قسم بخوریم که حق بندگی خدا رو ادا کردیم، حق این قرآن رو ادا کردیم. قرآن اومده حکمت به ما بده دیگه. یعنی من الان پای درس قرآن نشستم، رسول به من قرآن یاد داده، از قرآن حکمت یاد گرفتم، بر پایه حکمت دارم زندگی میکنم، تلاشمو میکنم دیگه، حالا 100% هم محقق نشه خدا تلاشو میخواد. آیا در حق خودم میتونم این قسمو بخورم؟ اگه نمیتونم این قسمو بخورم، خب پس نمیتونم ادعا کنم که خوبم و لایق عذاب نیستم، که بعد که یه چیزایی مثل کرونا میاد درگیر میکنه مردم رو، برای خیلی سوال میشه. چرا؟ بیایم همین اول سوره یاسین تکلیف خودمونو با خدا پیغمبر روشن بکنیم، حداقل بفهمیم سوره رو. ببین ما سوره رو اشتباه بفهمیم به ضررمون تموم میشه. ما تکلیفمون باید با این قرآن روشن باشه. اومدیم اینجا حکمت یاد بگیریم یا نه؟ نسبتمون با امام حسین علیه السلام چیه؟ مردم توی عاشورا چند گروه شدن؟ یه عده که دشمن بودن، خب اونا که تکلیفشون روشنه، امثال عمر سعد و اعوان و انصارش، اینا از اول دشمن بودن، اینا کسایی نبودن که نامه بنویسن برای امام حسین بگن بیا. عبیدالله ابن زیاد از اول دشمن بود، یزید از اول دشمن بود، اینا یه لحظه ایمان حقیقی نداشتن تو دلهاشون. و یه گروه که دشمن، یه گروه نامه نوشتن بیا ما منتظرتیم، بیا و یاری خواهیم کرد. اما تو صحنه عاشورا یاری نکردن. یه عده کوچیکی بودن، یه عده قلیلی بودن، اینا موندن پارکاب امام. یه عده هم که اصلا نیومدن خودشونو نشون بدن، گفتن ما میدونیم امام حسین حقه، ولی چون نمیخوایم وارد جنگ بشیم، از جنگ میترسیم، میترسیم دنیامون از دست بره، جان و مال بدیم این وسط، نمیایم اصلا، نمیخوایم اصلا صدای امام به گوشمون بخوره که مدیون بشیم. ببینید اینطوری توجیه کردن، رفتن یه جاهای دور افتاده خودشون رو گم و گور کردن، مشغول زندگی دنیاشون، که اصلا صدای امام رو نشنون، که فردا روز خدا بگه چرا امام رو یادی نکردیم، بگن ما نشنیدیم. یه چند نفری موندن تا آخر، خوبم موندن، یعنی هستیشون رو فدای امام کردن. ببینیم ما نسبتمون با اماممون چیه دقیقا. اینجا سوره یاسین میخواد توی عاشورا توضیح بده که مردم اینا چیکار کردن با این قرآن و امام. میگه اکثرا ایمان نمیارن، اکثرا که ایمان نمیارن خدا که ولشون نمیکنه. لقد حق القول، کلمه عذاب در حقشون محقق میشه. سوال، کسانی که امام رو یاری نکردن روز عاشورا چی شدن؟ آیا عذاب شدن یا نشدن؟ فقط میگم یاری نکردن ها. اونا که شمشیر کشیدن جدا، اونا که به 3 سال مردن همشون، اونا که قتل در قتل مستقیم امام و یارانش دخالت داشتن تا 3 سال مردن، بقیه چی؟ ببین شما زیارت عاشورا داری هر روز میخونی؟ اونجا همه اینها رو لعنت میکنی، اللهم لعنهم جمیعا، هر کی به هر نحوی دخالت داشته توی اینکه امام یاری نشه عاشورا اتفاق بیفته، حتی اونهایی که سکوت کردن داری لعنتشون میکنی، خودت داری لعنت میکنی. خب چجوریه؟ قبول داری لعنت میکنی یا قبول نداری لعنت میکنی؟ میخوایم تکلیفمون با این آیات روشن باشه. اومدیم پای درس قرآن، سر سفره پربرکت امام حسین، کشتی پرسرعت امام حسین، بشیم یار برای امام زمان ما، ولا غیر، به کمتر راضی نیستیم. نیاد اون روزی که نامه نوشته باشم برای امامم، امامم بیاد نتونم یاری بکنم، پام بلنگه تو یاری امام. چرا؟ چراشو سوره قراره بگه؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. پس عذاب اومد، کسایی که ایمان نیاوردن نگن چرا. 1400 سال پیش خدا فرموده کسایی که ایمان نمیارن کلمه عذاب خدا بر اونها محققه، یعنی به هیچ عنوان راه فرار از عذاب ندارن، به عذاب از دنیا میرن. خب قاعدتا راهکار نجات چی میشه؟ ایمان آوردن، درسته؟ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الالاذقان فهم مقمحون. ما توی گردنهای اینها قلهای قرار دادیم. قل و زنجیر میدونه چیه؟ این برده ها رو که میخواستن به زنجیر بکشن یه آهنهای کلوفتی اول توی گردن و مچ دست و مچ پا میزدن، بعد اینا رو با زنجیر وصل میکردن به هم دیگه. خدا میفهمد ما یه قلهای توی گردن اینا قرار دادیم، پس اون قلها تا چونه های اینها اومده بالا، سر اینها بالا مونده، نمیتونن پایین رو نگاه کنن، نمیتونن جلو روشون رو نگاه کنن که راه رو تشخیص بدن. خدایا پس تو باعث شدی اینا ایمان نیارن؟ اینو میخواد بگه؟ میخواد بگه نه عزیز دلم، من قرآن فرستادم براشون، پیامبر فرستادم براشون، هر چی گفت قبول نکردن، منم قول زدم به گردناشون، دیگه سرش پایین نمیاد که بخواد جلو چشمشو ببینه، که راهش رو بخواد تشخیص بده. عذاب اینه، کسی که عذاب بهش محقق بشه دیگه راه نجاتی براش وجود نداره. کسی که یقین کنه به حقانیت قرآن و امام و ایمان نیاره منتظر عذاب خدا باشه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. ما قرار دادیم جلوی روی اونها سدی، یعنی یه سد کشیدیم جلوی روشون، و پشت سرشون سدی قرار دادیم. فاغشیناهم، پس پرده پوشاندیم، یعنی سدها رو که قرار دادیم اینها رو کامل پوشوندیم. فهم لا یبصرون. خب کسی که جلوش سد باشه پشتش سد باشه چیزی میبینه؟ نمیبینه دیگه اصلا. عذاب کسی که حق رو ببینه نپذیره کور شدنه، کور شدن باطن، دیگه حق رو نمیبینه، نمیفهمه، نمیبینه، نمیبینه که بفهمه. خودش خواستا، خودش خواستا. انک لمن المرسلین، مال همه. لتون زرا قوم ما اون زرا آبا اون هم، من اصلا تو رو فرستادم مال همه این مردم. نخواستن قبول کنن، هرچی آیه قرآن براشون خوندی عوض ایمان آوردن مسخره کردن. یه کاری میکنم نبینن دیگه اصلا که بخوان ایمان بیارن. خدا خیلی توحیدش براش قیمتیه، مفت نمیفروشه خودشو. خدا امامشو مفت نمیفروشه. یا ایمان میاریم یا نمیاریم، تکلیف روشنه. ایمان نیاریم عذابه، عذاب جز به ایمان آوردن برداشته نخواهد شد. اینه که 2 سال مردم دارن التماس خدا میکنن کرونا بره، نمیره، بدتر هم میشه. چرا؟ چون راهکار رفع عذاب ایمان آوردنه. ایمان آوردن یعنی چی؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به قرآن با حکمت تو فرستاده من هستی. قرآن و امام باید بیاد توی زندگی مردم، وگرنه عذاب روی عذاب اضافه خواهد شد. کسی هم نمیتونه با واکسن و با اینجور چیزا عذاب رو از بین ببره، مطمئن باشید نمیتونه. مادی نیست که بخواد با ماده از بین بره. پسر نوح وقتی عذاب اومد به باباش گفتش، خود را راهکار مادی پیدا میخواست بکنه برای رفع عذاب، گفت آب داره میاد، من میرم بالای کوه، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه خودم رو نجات میدم. تونست؟ خب عقل دنیایی میگه وقتی آب میاد برو بالا کوه، اما عذاب وقتی بیاد، یعنی اون آب چی باشه؟ عذاب باشه، بالای کوه نجات دهنده نیست. عذاب راهکار دنیایی نداره عزیز دلم. میخواییم قانون رو بفهمیم. قانون اینه آقا ایمان نیارید عذاب میاد. عذاب راهکارش، راهکار نجاتش ایمان آوردنه، نه چیزای دنیایی. حالا کسی از نمیخواد باور کنه عذاب، خوب باور نکنه. میخواد چی کار کنه، دست و پا بزنه. و سوا اون علیه، خدای به تو پناه میبریم از این حالت. و سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یکسان براشون، آیا انذارشون بدی یا انذارشون ندی ایمان نمیارن. نشونش اینه، نشونه کسایی که عذاب میشن اینه که هرچی بهشون بگی یا نگی هیچ فایده به حال ایمان آوردنشون نداره. اون شاخص است. تفاوت مؤمنین با کفار با این قضیه روشن میشه. مؤمنین حق گراه هستن، وقتی حرف حق رو میشنون میپذیرن، طالبن. حالا میگه مؤمنین کیا، میگه دلاشون سرشار از خشیت و عشق به خداست، خدا رو دوست دارن، حرف خدا. کسی که خدا رو دوست داشته باشه از حرف خدا فرار میکنه؟ نه دیگه، دوست داره دیگه، مثلا عاشقشه. میگه بیشتر بگید برام، کیف میکنه باهاش، چیکار کنم بیشتر بفهمم. اما اون کسی که عشق خدا توی دلش نیست، از حرف خدا هم فراریه. این شخص اگر یه همچین شاخصه ای داره منتظر عذاب باشه. حالا دیگه خدا خودش میدونه که با هر کی چطور برخورد بکنه. مردم دو گروه میشن در برابر هدایت خدا با قرآن. ایمان نمیارن، ایمان نیارن عذاب میشن. خب همه که به ایمان نیستن، یه گروهی هستن ایمان میارن. اینا رو خدا توصیف میکنه که اینا کیان؟ میفرماد انما تنذرو من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. دو تا شاخصه دارن مؤمنین به هدایت. میفرماد پیامبرم تو فقط انذار میدی، تو همه رو انذار میدی، لتون در قام ما اون در آبا و هم، ولی کیا فقط میپذیرن؟ انما تو فارسی میشه فقط. کیا میپذیرن؟ یعنی در واقع تو کیا رو انذار میدی؟ اونایی که میپذیرن دیگه. کیا؟ من تبع از ذکر، کسی که از ذکر تبعیت میکنه و خشی الرحمن بلغی و تو دلش از پروردگار مهربانش خشیت داره. از ذکر تبعیت میکنه یعنی چی؟ یعنی از قرآن تبعیت میکنه. خدا سوره رو با چی شروع کرد؟ با قسم به قرآن با حکمت. یعنی من پذیرفت که من اگه حکمت میخوام باید بیام اینجا یاد بگیرم، هیچ راه دیگری نداره. پای درس رسول، پای درس امام، امام قرآن بخونه من حکمت یاد بگیرم، هیچ راه دیگری نداره. اومد پذیرفت این رو، تبعیت کرد. نگفت شما به من چی کار دارید، من خودم میدونم چجوری به خدا برسم. پذیرفت حرف رو، قانونهای خدا رو پذیرفت. الان خب ما قانون عذاب رو فهمیدیم تو این آیات. دو حالت داره، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. میگیم نه، خدا راست میگه، اگه ایمان نیاریم عذاب میاد، پس ما سلم ناپذیرفتیم. کسانی هستن که از پروردگار رحمان خشیت دارن. خشیت یعنی خوف از مقام، خوف عاشقانه. چرا خوف عاشقانه؟ چون ترس غیر عاشقانه هم داریم. دو تا بچه رو در نظر بگیرید، هر دو تا به حرف باباشون گوش میکنن، اما یکی به حرف باباش گوش میکنه چون باباه تهدید کرده، گفته گوش نکنی میزنمت، پوستتو میکنم، پول دیگه خبری نیست. اینجوریه که حرف باباشو گوش میکنه. اما اون یکی که حرف باباشو گوش میکنه چون باباشو دوست داره، میگه نکنه بابام یه موقع من انجام ندم بابام ناراحت بشه. دوتاشون ظاهرن دارن حرف بابا هر گوش میکنن، اما یکی ترس غیر عاشقانه، یکی ترس عاشقانه. خشیت ترس عاشقانه است، یعنی از مقام معرفت پیدا کرده، مقام پروردگار رو شناخته، خدای رحمان رو شناخته، اون وقت ازش میترسه. نکنه خدایی که انقدر مهربونه از دست من ناراحت بشه. این میشه مبنای عمل هر لحظش. خب قاعدتا یه همچین کسی از عذاب خدای رحمان میترسه، میگه من چقدر باید پست بشم که خدایی که رحمانه، یعنی همه مهربونیش رو به همه موجودات عالم داده، منو بخواد عذاب بکنه؟ چقدر باید پست بشم؟ خدا میفرماد که بعضی از انسان ها از حیوانات هم پستر میشن. یعنی خدا چجوری روزی حیوانات رو میرسونه؟ این دیگه لایق هیچی نیست، حتی بنزه حیوان ارزش نداره تو این دنیا بمونه نفس بکشه، آب و دون بخوره، انقدر پسته. وقتی خدای رحمان بخواد کسی بندازه تو زباله دونی، اونجا خیلی زشته، خیلی خجالت داره، خاری داره، رسوایی داره. خب یه همچین شخصی میترسه، قرآن میخونه میگه خدای من نمیخوام عذاب بشم چون از رسواییش میترسم. مخصوصا ماها که شیعه هستیم باید خیلی بترسیم از عذاب خداست. حیف شیعه است لایق عذاب بشه، حیف شیعه است. خدا توفیق داد، دو سه هفته پیش در جمع افرادی بودم که اهل تسنن بودم. خوبه آدم یه موقع بره اینا رو هم ببینه، بد نیست. یه مقدار که باشون صحبت کردم، چون من تجربه نداشتم با اهل تسنن میخوام برخورد داشته باشم، یه مقدار باشون که صحبت کردم، وقتی دیدم که هیچ خبری از امام در زندگی اینها نیست، اصلا یه حالی شدم باور کنم من چجوری دارن زندگی میکنن، واقعا چجوری زندگی میکنن بدون امام. من بدون ترس این حرف رو دارم میزنم. الان ما این قرآن رو میخونیم، فرموده ببین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی تو اگر به ولایت این امام ایمان نیاری، قرآن به تو حکمت نمیده. حکمت یاد نگیری عاشق نمیتونی بشی، عاشق نشی ایمان نمیتونی بیاری، ایمان نیاری عذاب میشی. ما خیلی نیاز داریم به دلهای عاشق. چرا؟ چون آدم تا عاشق نشه نمیتونه عمل کنه، نمیتونه یاری کنه امام زمانش رو. چرا نامه نوشت اما نتونست یاری بکنه؟ چون عاشق نبود. پس معلوم میشه دوست داشتن معمولی خیلی کفایت یاری کردن امام زمان رو نمی کنه. آدم باید عاشق امام بشه تا بتونه یاری کنه، تا اون لحظه آخر مسلم مسلش گردن بتونه وایسته پای کعبه امامش. شب عاشورا قربون امام غریبمون بریم، ایشون فرمودن به یاران که برید، من بیعت خودم رو برداشتم از شما، هر کی میخواد از تاریکی شب استفاده بکنه بره، چون اینا منو میخوان، بمونید فردا شهید میشید. گفت امام بهشون شب عاشورا این رو. یکی از یاران بلند شد گفت آقا این چجوری ما شما رو رها بکنیم؟ به خدا قسم اگر هزار بار ما رو تیکه تیکه بکنن، آتش بزنن، خاکستر ما رو برباد بدن، دوباره زنده بشیم دوباره یاریتون میکنیم. چی میشه یه آدم به اینجا میرسه غیر اینه که عاشقه؟ اونایی هم که نامه نوشته بودن ادعاشون این بود که ما هستیم، بیا. لحظات آخری که این مردم دور حضرت مسلم رو گرفته بودن، عبیدالله ابن زیاد ملعون ناامید شد، میخواست فرار کنه، گفت بذار یه حربه دیگه داریم بزنیم شاید بگیره، اگه نگرفت اون وقت فرار میکنیم. گفت اعلام کنید توی شهر هر کی شمشیرش رو بیاره به وزنش طلا میدیم. این صحنه رو تو فیلم مختار ساخته بودن. این زنا همه رفتن دنبال شوهراشون، یکی یکی کشیدن آوردن اینا رو خونه. حالا فهمیدی چرا بیشتری ها ایمان نمیارن؟ چون بیشتری ها عاشق نیستن. داره راهکار میده، میگه ببین میخوای بمونی تا آخر، میخوای از عذاب نجات پیدا بکنی، فبشر رو به مغفرت و اجر کریم، کم نیست. پیامبرم بشارت بده عاشقا رو به مغفرت، هر چی بدی داشته باشی من میبخشم. الان خیلی از مرگ میترسن، میدونید چرا؟ چرا به نظر شما؟ اعمال. اعمال یعنی از بدیاش میترسه دیگه، میترسه بالاخره نتونه جواب بده، اونجا عذاب بشه. خب خدا میگه که تو بیا ایمان بیار، تو بیا از این ذکر تبعیت بکن، دلتو عاشق بکنم، میبخشم به خدا همه بدیهات رو. فراوان خدا توی قرآن این رو تکرار کرده، منتها خب معلومه که هر کی عاشقه بدی عمدی که انجام نمیده، چون خودش دیگه دنبال اینه که رضایت مشروع کسب بکنه. اما دیدی یه موقعی میگه کاش این حرف رو نزده بودم، کاش این کار رو نکرده بودم. پیش میاد دیگه بالاخره. الا لمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمم. میگه کسایی هستن این عاشقا کار بد نمی کنن، گناه کبیره انجام نمیدن، فاحشه انجام نمیدن، الا لمن، مگه یه موقعی یه چیزی ناخواسته پیش بیاد، اون وقته که ان ربک واسع المغفره، خدا وعده بخشش داده. تو بیا تو مسیر باش، تو خودتو رها نکن، تو تسلیم شیطان نکن خودت، بیا سراغ این قرآن. پارسال ما اینجا در خدمت شما بودیم، تدبر کردیم قرآن رو. از پارسال تا اینجا تا الان تو این یه سال چه کردیم؟ نسبت ما با این قرآن چی بوده؟ سوالامون رو جواب گرفتیم از قرآن یا نه؟ نمیدونیم سال دیگه در کار هست یا نه. از همون پارسال خانم موسویان یادتونه که محرم و سفر پارسال بود، اومدیم همینجا قرآن خوندیم با هم، چند نفر بودن که الان نیستن؟ خیلی ها. پیر و جوون هم دیگه نداره، خدا رو شکر مردن، مردن های آخر زمانی پیر و جوون نداره. تو هر سن و سالی هر آدمی ممکنه لحظه دیگه آخرین لحظهش باشه. خب چی کار کردیم؟ ببین داره شاخص میگه هر کی از قرآن تبعیت کرد و دلش عاشق شد، یعنی عاشق شدن علکی نیست، به ادعا نیست که هر غلطی بکنه باز دوباره بیاد ادعای عشق به امام داشته باشه و طلب بهشت از خدا. باید بیای پای درس قرآن بنشینی تا عاشق بشی. عشق ادعایی نیست، با دوست داشتن معمولی فرق میکنه. دوست داشتن معمولی اینه که چون میدونه منجی امام، میگه بیا، چون خسته شده از کرونا، خسته شده از نمیدونم مشکلات اقتصادی، خسته شده از دزدی و فساد و فحشا، خسته شده، میگه امام بیا نجاتمون بده، گرفتاریامونو حل کن. هنوز عاشق نشده، نامه مینویسه. اون وقت امام که اومد اونجا، امام میگه خب حالا عشقتو ثابت کن دیگه، اینجا باید بیای جان و مال بدی. اونجا میمونه، یه بابا من شما رو میخواستم بیای مشکلاتم رو حل کنی، حالا اومدی میگه جان و مال بده. میمونه دیگه، نمیتونه وایسته تا آخر. زهیر ابن قین خیلی پولدار بود، تاجر بود، تاجر چقدر دغدغه‌های مالی داره، همه رو گذاشت اومد پارکاب امام. خدا رحمت کنه حر ابن یزید ریاهی رو، به هممون نشون داد میشه اومد، میشه برگشت، میشه توبه کرد. رئیس قبیله بود، فراوان ثروت و قدرت تا دلت بخواد داشت، همه رو گذاشت، حتی به خانوادش خبر نداد من دارم میرم پیش امام حسین، رفت. حبیب ابن مظاهر پیرمرد 80-90 ساله بود، 90 سال. امام حسین علیه السلام نامه خصوصی نوشت به حبیب، اون همه جوان اونجا بودن، امام نگفت این برم جوونا رو جمع کنم بیان قدرت داشته باشن بخوان به من کمک بکنن، برای پیرمرد 90 ساله نامه نوشت، گفت حبیب، من القریب الی الحبیب. تو رو همون بود، نامه به دستش رسید، از همون جا رفت کربلا. حتی نگفت که کارم رو انجام بدم، برم به خانوادم خبر بدم، شام نهارشون رو بذارم بعد برم، یه شخصی این کارو کرد، عقب موند از یاری امام، اسمش ترماهه، که 6 ماه انتظار کشید. کاروان امام حسین اومد رسید به ترماه، همراه شد با امام حسین. ببین تفاوت دوست داشتن و عشق رو می‌خوایم بفهمیم ما، دیگه وقت گذشته از این که بخوایم عوامانه حرف بزنیم و دل خودمون رو خوش بکنیم، فقط وقت نداریم به خدا. اومد همراه شد با کاروان امام حسین، تا خود کربلا هم اومد با امام. امروز هم روز ورود کاروان امام حسین به کربلاست، تا خود کربلا با امام حسین اومد. برگشت گفت آه اگه اجازه بدید من برم آذوقه خانوادمو بذارم مال یه سالشون، چون من میدونم با شما باشم شهید میشم. دید راهو بستن دیگه، فهمید که خلاصه اینجا دیگه راه شهادته، راه جان دادن در راه امامه. گفت آقا اجازه بدید من برم آذوقه خانوادمو بدم برمیگردم. آقا فرمود، آقا نمیگه که نه نرو، آقا که مجبور نمیکنه کسی اونجا بمونه جون بده، عاشق باید باشه، خودش باید جون بده. آقا بهش گفتش که برو زود برگرد. رفت، وقتی برگشت دید سر امامش بالای نیزه است، نرسید. چرا؟ چون انقدر معرفت نداشت که بگه من اون امام که اومدم پارکابش وایستدم، خودش میدونه آذوقه زن بچه منو چطوری بده. اون خدایی که اومدم اینجا خودم فداش بکنم، خودش میدونه روزی اونا رو چجوری بده. انقدر معرفت نداشت بفهمه که وقتی امام زمانش میگه برو زود برگرد، یعنی وقت نیست، نرو. نفهمید اینو، وقت نداریم خودمونو گول بزنیم. خیلی ها راحت خودشونو گول میزنن، ما خوبیم، چرا امام زمان نمیاد، کجا خوبیم؟ میدونی خوبی؟ التماس کن، بگو میخوام خوب باشم، نگو خوبم. تو قاضی نیستی، تو علم نداری، نگو خوبم. ادعای خوبی نداشته باش. خیلی ها ادعا کردن خوبن، نتونستن وایستن. ادعای عشق نکن، التماس عشق کن. خیلی اینا فرق داره با هم. بگو یا صاحب الزمان، آقا جان، امام حسین زنده من، ندای حلم ناصرت 1400 سال در گوش عالم داره میپیچه، هنوز یارای عاشق پیدا نکردی که ظهور بکنیم. امام حسین من، امام زمان تو با این اسم صدا بزن. آقا بفهمون اومدی پای روزه امام حسین که به امام زمانت برسی. به کم راضی نشو، به نمردن از کرونا راضی نشو. الان بعضیا بیان بهشون بگن آقا کرونا تموم شده، راضین به این زندگی. بعضیا بیان بهشون بگن آقا دیگه ارزونی شد، راضین به این زندگی. به کم راضی نشو، به زندگی بدون امام راضی نشو. امامت بیاد خیلی اتفاقات بزرگ قراره برات بیفته، قرار عقلت کامل بشه. روایت داره میگه آقا دست میکشه رو سر همه شیعیان بعد ظهور، عقلاشون کامل میشه، همه عاشق خدا میشن، یه ذره دیگه شرک تو وجود کسی نمیمونه. بیا این چند لحظه آخر این دنیا رو با عشق زندگی کن. حیف تو با این قرآن، با این امام، التماس عشق کن به خدا، بگو خدای من اومدم پای درس این قرآن عاشق بشم، به کمترش هم راضی نیستم، به این دنیا راضی نیستم، نمیخوام اصلا هیچی. کرونا باشه نباشه، گرونی باشه ارزونی باشه، من امامم رو میخوام، حاجت دیگه ندارم. خدایا یه دعا میکنم و تمام. خدایا همین التماسی که اینجا کردیم پایین درس قرآن، همین الان، همین الان در حق همه ما امضا کن. وقت نداریم، ما باور کن وقت نداریم. الان از اینجا میخوای بری جای دیگه روزه نوش جونت باشه، بعد از اون میخوای بری روزه نوش جونت باشه، برنامه‌ریزی کردی تو عاشورا بری روزه نوش جونت باشه، اما معلوم نیست بتونی بری، پس همینجا بگیر برو، همینجا بگیر برو. به کم راضی نشو، به بدنت راضی نشو، خبر نداری چه اتفاقی میفته. خدایا به حق این قرآنی که دست ما رو گرفته آورده پای سفرش نشوندی، به امام حسینمون، به کشتی پر سرعتش، به امام مهدیمون، به جلوه امام حسینی امام مهدیمون، به ما رحم کن، امام ما رو برسون اون لحظه که قرار بیایم به ملاقات تو با عشق کامل بیایم، رو سفید باشیم پیش مادرش. خیلی ساله داره میگذره، من نمیدونم کربلا چه خبره الان. دو ساله نذاشتن بریم یاری کنیم مادرمونو تو گریه کردن. برو با دل زیر قبه امام حسین، جلوی دل تو احدی نمیتونه بگیره، برو راضی نشو به زندگی بدون امام، بگو من میخوام زیر قبه امام حسینم جون بدم، میخواد کرونا باشه میخواد نباشه، من امامم رو میخوام. رفتی زیر قبه، سلام بدین به آقا، چسبیدی به زری، قسمت پایین اون جایی که شیش گوشه میشه اونجا قبر آقا علی اکبره، اسم مادرمون فاطمه زهرا اومد، مادر خیلی به نام آقا علی اکبر حساسه، برو اونجا التماس بکن، فکر کن آخرین سلام عمرتو داری میدی، چجوری سلام میدی؟ ما ادعای عشق نداریم خدایا، اما تو عاشقانه بنویس برای ما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، قربون اونایی که عاشقت بودن تو رکابت جان دادن، آقا اسم منم بنویس همین الان. السلام علیک یا ابا عبدالله، خودم سیر نمیشه از این سلام، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی و على اولاد الحسین و على آه از آن ساعت که سبت مصطفی گشت وارد بر زمین کربلا، فلما وصلها قال ما اسم هذه الارض، تا رسیدن کربلا ابی عبدالله فرمود این سرزمین چه نام داره، گفتن آقا اینجا کربلاست، تا گفتن کربلا آقا فرمود اللهم انی اعوذ بک من الكرب والبلا،
خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا، بار بکشایید اینجا کعبه جانان ماست. اومدیم اینجا به خدا برسیم، سرزمین کربلا قربانگه یاران ماست. بار بکشایید و بربندید چشم از هر چه هست، این منای عشق و منزلگاه جاویدان ماست. اومدیم دیگه اینجا بمونیم برای همیشه، اسم کربلا گره خورده به ما حسین.
ببین کربلا تو میتونی امروز بگیری یا نه؟
یکی یکی این زن و بچه ها از محمل ها پیاده شده. بهتره بگم یکی یکی این زن و بچه ها رو از محمل ها پیاده کردن. عقیله بنی هاشم زینب کبرا میخواد از محمل پایین بیاد. تصور کن جوانای بنی هاشم اومدن دور محمل زینب رو گرفتن. مبادا نامحرمی ببینه قد و بالای خانوما، شاید عباس علمدار اومده زانوها رو خم کرده، علی اکبر دستم به جانش رو گرفته، قاسم انان مرکب رو گرفته. با احتیاط خواهر خودشون رو پیاده کردن. آب تو دل زینب تگون نخوره، ناموس خداست دختر علیه. آماده ای بگم یا نه؟ آی جوون آی بنی هاشم، نبودید روز عاشورا، عمه جانتون زینب. ای وای ای وای، تک و تنها همه زن و بچه ها رو سوار کردید، تنهای تنها مونده. دور تا دورش رو نامحرم ها گرفتن. یه نگاه انداخت به شد فرو دبل فضلم داداشم، پاشو ببین خواهرت بین نامحرم ها مونده. یه نگاهی کرد به سمت گودی قتلگاه، صدا زد حسین جانم ببین خواهرتو دارن میبرن ازاره. به سوی شام و کوفه چه ظالمانه میبرم، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرم. آخ امون از دل زینب، همونطور که چسبیدی بذاری شش گوشش صدا بذار. حسین آرام جانم، حسین روح، همونطور که خانم حضرت زینب میگفت بگو. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین روح، حسین سالار زینب. بذار بی کسی تو آقا ببینه، آقا ما رو ببین، آقا بی کسی ما رو ببین، به خدا هیچ گیه جز شما نداریم، آقا ما رو نجات بده. یه دعا میکنم، آمین بگو، دعای قرآنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من غلبن ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. با الفاظ اسامی پنجتن آل عبا امام زمانت رو صدا بزن. یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان. ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، واجعل واقب أمورنا خيرا بالقرآن، وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن، واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. برسه به روح اموات تا حضرت آدم علیه السلام، اموات بانی محترم، رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.